بینندگان عزیز، در این قسمت برنامه مجدداً در خدمت جناب آقای دکتر صدارت در آمریکا هستیم. آقای دکتر سلام عرض میکنم و وقت بخیر میگم خدمتتون.
سلام به شما، سلام به هموطنان و همزبانان عزیز.
خیلی ممنونم که بازم در گفتگوی با ما شرکت میکنیم.
متشکرم از این وقت که من دادیم.
آقای دکتر، همونطور که حتما بینندگان به خاطر دارن، در گفتگوی پیشین در خدمت شما قرار شد که به این قانون اساسی پیشنهادی آقای بنی‌سر و دوستانشون در که چند هفته پیش، دو ماه پیش منتشر شده بپردازیم. از اونجایی که فرصت کم بود، شما یه مقدمه در رابطه با این قانون اساسی، چرایی نیاز به اون، چه تأثیری میتونه داشته باشه پرداختید و قرار بود که در خدمتتون به یک بخشی از این کتاب که راجع به دوران گذار هست قرار شد در مورد اون مزاحمتون بشیم و با بینندگان ما صحبت کنیم.
بله، خیلی خوشحال میشم که این کارو بکنیم. این کتابیست که سه تا مقوله اصلی رو در بر داره. اون حقوق پنجگانه است که در واقع اصل و پایه و ایدئولوژی قانون اساسی است. اون ساختار قانون اساسی پیشنهادی است و اینی که موضوع صحبت امروز ماست، عرض کنم که سند حقوقی دوران گذار، که یعنی در اون دوران گذار که هنوز انتخاباتی نیست، دولتی نیست، نمیدونم حکومت و مجلس و قضایی و حرفایی نیست و اینا، چه اتفاقی خواهد افتاد سر کشور، چجوری اداره میشه. این یک دلنگرانی و دغدغه‌ای است که به درستی البته در بین ایرانیان به خصوص جوانها وجود داره، که این کتاب مانند یک مرهمی بر این درد ترس، بر این درد خوف ندانستن آینده یک مرهمی خواهد بود که به این ترتیب خدمت شما به بحث میزنیم شنوندگان و بینندگان این برنامه. هر شبت که در مورد سند 77 صحبت کردیم و بعد در مورد سند 2008 در چین، اولی در چکوسلواکی، دومی در چین، و اینی که در چین هنوز به موفقیت نرسیده. و بعد من از یک حد اقل لازم سخن به میان آوردم و در جاهای دیگه از این حد اقل لازم ذکر کردم. یک حد اقل لازمی رو یک محققی در علوم سیاسی به عدد و رقم در آورده و اون رقم و عدد در این جنبش‌هایی که ظرف، اگه به یادم درست بیاد، 100 سال گذشته بررسی کرده، 3.5% بوده. اگر که 3.5% مردم یک جامعه به تظاهرات، به اعتراضات و به خصوص به اعتصابات دست بزنن، اون رژیم در خشونت زدایی سرنگون خواهد شد و استبداد از استبداد گذر میشه. این 3.5% یه چیزی حدود 3 میلیون نفر میشه در کشور ما. خب بیننده و شنونده عزیز میتونه بگه که خب به گفته خود رسانه های این رژیم ولایت مطلقه فقیه، فقط تو تهران در جنبش سال 1388 3 میلیون نفر بودن. پس چرا به جایی نرسید؟ این جوابش اینه که از جمله جوابش اینه که اون موقع گفتمان و بیان و مطالبه عرشبت که جنبش این بود که رأی من کجاست. یعنی اینه که ما خواستار رفتن تو رژیم نیستیم، ما فقط میخوام یه موقعی با یک موقعی دیگه عوض بشه، ولی اگر که اون خواست اصلی و شعار اصلی رژیم این بود که حق من اون وقت، یه داستان دیگه این شد. همونطور که عرض کردم، تم اصلی این کتاب، اون چیزی که واقعا پایه اصلی این کتاب رو در مورد قانون اساسی، در مورد سند دوران گذار و همچنین در مورد برنامه ارائه شده بیان میکنه، حقوق هست. حقوقی که به 5 قسمت میتونه تقسیم بشه: حقوق انسان البته، حقوق ملی ایرانیان، حقوق ملی جامعه، حقوق جامعه ایرانی در جامعه جهانی و حقوق شهروندی و البته حقوق طبیعت. و بر اساس اون حقوق پنجگانه این قانون اساسی نوشته شده. توسط آقای بنی‌صدر و این سند حقوقی دوران بزرگ نوشته شده که در هر چقدر که وقت اجازه بده در این جلسه و در جلسات آینده در خدمت مخاطبین شما خواهم بود. اگر که اجازه بدید من در این برنامه اول این قسمت سند حقوقی رو کوتاه‌تر هستش که دیگه 50 از بیشتر نداره رو خدمتتون ببرم.
خواهش
می‌کنم. که این چند تا فصل داره این سند در این کتابی که در ضمن توضیح بدم که در این کتابی که در صورت کاغذی منتشر شده این یه مقداری تصحیحاتی لازم شده مقالن نیست که من یا تغییر خواهد کرد در چاپ بعدی. این فصل ها 8 فصل حقوق اساسی عرض کنم که شورای ملی انتقال حاکمیت به مردم، سومی شورای عالی قضایی موقت، چهارمی هیئت کشف حقیقت و تعمیم و جبران، پنجمی حقوق انتقالی، ششمی زبان و خط و پرچم و سرود ملی، هفتمی نیروهای انتظامی و امنیتی و نظامی و هشتمی شورای رسانه‌های ملی در دوران بزرگ. همطور که عرض کردم بر پایه حقوق نوشته شدنی بکنا. این چرا این را تاکید میکنم؟ ببینید وقتی که راجع به منفعت صحبت میکنیم، منفعت این دروغ بزرگ منافع مشترک هیچ وقت به واقعیت نمیپیونده. همیشه یه سرش بیشتر منفعت میکنه و در واقع اون وقت ضرر میکنه. شما فرض بکنید که یه پرسنانی رو یه تکنانی رو این وسط من و شما میذاریم و میگیم که ما معلوم منفعت مشترکمونه. اگر که من بیشتر از این نون رو بردارم از سهم شما کم میشه و اگر که در رابطه قوایی که در منطقه هست در دنیا هست بر اساس قدرت و زور هست همیشه رابطه مسلط و زیر سلطه هست و همیشه این دو نفر که این قرصنان رو بزرشتن وسطشون و میخوان سر اون به یک توافقی برسن سعی میکنن مقدار بیشتری از اون یکی رو بگیرن. ولی اگر که اون چیزی که روی میز باشه حقوق باشه دیگه مثل تکنان نیست. حقوق من بر حقوق شما می افزاید، آزادی من بر آزادی شما می افزاید. مثل اون تکنان نیست که اگر که من تکه بزرگتری بردارم تکه شما کوچکتر خواهد شد. درست برعکس، حق استقلال من، حق آزادی من، آزادی بیان من به آزادی و استقلال شما به عنوان به پایه اصلی دموکراسی می افزاید نه این که بکنید. حالا این تجربه شما بوده در جایی که زندگی میکنید، تجربه من بوده در جایی که من زندگی میکنم، در تجربه دوستان ما در اروپا بوده که در این زمانی که ما الان در خدمت شما شنوندگان بینندگان عزیز هستیم به نظر میاد که اصلا جو شکسته، به نظر میاد که تغییرات اصولی در مخالفین این رژیم به وجود اومده، یک همگرایی هایی به وجود داره میاد که هیچ وقت سابقه نداشته. حالا من دست دوستی دراز میکنم به همه این هموطنانی که فعال هستن در محیط سیاسی، در جامعه سیاسی و فراتر از اون در جامعه مدنی دست دراز میکنم که این رو به عنوان یک نقطه مشترکی ما بذاریم روی میز، یه نقطه مشترکی رو بذاریم این جلومون و بر اساس مو در اساس این بتونیم با هم دیگه کار بکنیم. این یک پیشنهاد، یک وحی منزل نیست، یک مثلا دیکتاتوری از بالا به پایین نیست، یک پیشنهادیه که با تاکید با عنوان یک سند حقوقی برای بحث پیشنهاد میکنم به هموطنانی که فعال هستن در فعالیت های فرهنگی و سیاسی این رو در جلساتی بتونیم با هم دیگه به بحث بذاریم. حالا از این 8 ارز کنم که فصلی که برای شما گفتن، اون یه فصل اولش حقوق اساسیه. حقوق اساسی این تقریبا به منزله قانون اساسیه که یک کشور هر کشور قانون اساسی داره، این هم تقریبا همون منزله رو داره در دوران گذشته، در اون دورانی که مثلا دولت دائمی و معمولی و قانون اساسی دائمی پیشنهاد و تصویر داشت. اصل اول اینو میگه که هر گونه ویژگی گرایی منسوخ است. حالا ویژگی گرایی یعنی چی؟ برتری طلبی، ویژگی گرایی یعنی اگر که من ارتشی ام، اگر که من معمم ام، به قول خودشون روحانی ام، اگر که من ژن خوب دارم، اگر که من فرزند فلان پادشاه بودم، اگر که من، تمام این ویژگی گرایی ها منسوخه. قومیت، جنس، زبان، حزب، نهاد، نهاد دینی و غیرون، اینا باعث برتری کسی نمیشه و برعکس باعث پستی کسی هم نمیشه. برعکس اون چیزی که جمهوری اسلامی میده، زنها مقام دون نباید داشته باشن در جامعه. اون چیزی که ملاک منزلت و کرامت انسانی هست حقوق هست و همونطور که عرض کردن با توضیح بسیار مختصر حقوق پنجگانه. اصل دوم، حدود کلیه قوانین در رژیم ولایت مطلقه تقریب که ناقض حقوق زنان هستند یا بر علیه زنان تبعیض قانون قائل شدن، اینا ملغا هست. اونا وقتی که بریم این رژیم رو، قوانینش رو نگاه بکنیم، قوانین مدنیش رو، میدونیم از سر تا پاش یه چیزی بر علیه زنان داره. میدونیم که همیشه نوک پیکان حملات این رژیم از همه بیشتر بر علیه زنان بوده و این زنان دلیر ایران هستن که میتونن سرنوشت خوب و خوبتری رو بسازن واسه خودشون و واسه مردان کشور ایران. و خیلی جالبه، این با این شجاعت ها و دلیری هایی که ما از مردم ایران دیدیم، از زنان ایران دیدیم، یه جایی دیدم و خیلی به دلم نشست که نوشته بود که اگر مردی بیا ایران و زن بود. من نظر من یک وصفالحال صحیح و جالبیست از رشادت و دلیری هموطنان زن ما. اصل سوم، شخصیت و کرامت هر انسانی خدش ناپذیر است. همه قوانینی که با حقوق انسان مغایرت داشته باشن ملغا و اجرایان ها ممنوع است. یعنی در واقع هر گونه رابطه سلطه‌گر و زیر سلطه، یه فردی با بقیه افراد، مثل اینکه بگه من ولی فقیه هم در نتیجه سلطه دارم بر جان و مال و ناموس بقیه آدم ها، یا بگه من مثلا چون پدرم شاه بوده، پدر بزرگ من شاه بوده، من باز در یک مقام خاصی قرار. افراد از احزاب، گروه ها، نهادها، چه نهادهای سیاسی چه نهادهای دینی، اینا هیچ کدوم اجازه ندارن در اساس قوانین حقوقی که بتونن در هم دیگه بر مردم سلطه یا بر دیگری سلطه داشته باشن. اصل چهارم میگه که حقوق همه انسان ها در ایران شناخته میشه و واجب هستش حقوقشون حفاظ بشه و فرقی نمیکنه که انسان هایی که در ایران هستن ایرانی هن یا غیر ایرانی هن. دیدیم که به خاطر مشکلاتی که در کشورهای همسایه ما هست، به خصوص در افغانستان، متاسفانه کسانی که به ایران مهاجرت کردن توسط این رژیم خشن، چه جور این خشونت در سطح جامعه در بعضی جاها سرایت کرده و قوانین ضد حقوقی، ضد بشری در مورد این مهاجرین دیده شده متاسفانه. اصل پنجم میگه که مجازات، خیلی واضح و روشن، مختصر و مفید، مجازات اعدام، شکنجه و هر گونه رفتار منافی کرامت انسان بلا درنگ ممنوع است. اونا به اصطلاح حقوق اساسی سند دوران گذار هست. اصل ششم، با توجه به وقتی که در اختیار من هست، از زمان سقوط رژیم ولایت فقیه و نهاد، از زمان سقوط این رژیمی که سر کار هست، ولایت فقیه، نهاد دولت که شامل چهار شاخه است، شاخه مقننه برعکس چیزی که الان هست، شاخه مقننه، شاخه مجریه، شاخه قضاییه، شاخه پیشنهادی چهارمی هم که در اختیار هموطنان هست، شاخه رسانه‌های همگانی، اینا همش در کل از نهاد دین جدا خواهند. حالا دین اون چیزیست که اینا البته به اسم دین هیچ نهادی، هیچ حکومتی، هیچ شخصی به اندازه این رژیم ولایت فقیه بر علیه این دین کار انجام نداده. به اندازه این رژیم دیندار و غیر دیندار، روحانی و غیر روحانی رو به حقوقشون تجاوز نکرد. البته ادامه میده، میگه که هیچ دین و مرام و عقیده رسمیت نداره. یعنی اینطور نیستش که بگیم که خب اسلام نمیتونه دین رسمی باشه و مثلا ایدئولوژی این قانون اساسی باشه، این قانون موقت باشه، ولی مثلا نهاد کمونیسم میتونه باشه یا نهاد یا ایدئولوژی کپیتالیسم میتونه باشه. نه، هیچ مرامی نیست. تنها مرام این سند حقوقی، حقوق این سند دوران قاجار، حقوق پنجگانه است. هیچ کس رو به دلیل داشتن و نداشتن دین و مسلک، اندیشه و مرام، اینو بر علیهش تبعیض منفی و یا به نفعش تبعیض مثبت نمیشه قائل شد، نباید قائل شد. به این سندی که این از در این اصل ششم آورده شد به صورت واضح و روشن، بدون اینکه هیچ به اصطلاح تعبیری، تفسیری، چیزی پیش باشه، در اصل هفتم میگه که کشور ایران تجزیه ناپذیر است. جمهور شهروندان به طور فردی و به طور جمعی و ملی بر تمام وطن حق دارد. اون آقا نمیتونه بگه الان فدرالیست، بعدم بگه که دولت فدرال کردستان خب دیگه دولت فدرال و مجلس فدرال و ما اومدیم و نشستیم رای دادیم و گفتیم که میخوام جدایی شیم، جدا بشیم، تجزیه بکنیم ایران. یا اون در خوزستان به همین ترتیب و جاهای دیگه. نه، این طور نیست. همونقدر که یک شهروند کرد بر کل ایران حق داره، یک شهروند عرب هم به همون مقدار بر کل ایران حق داره، یک شهروند آذری هم بر کل ایران حق داره، یک شهروند بلوچ هم بر کل ایران حق داره. در اصل هشتم گفته که دولت دوران گذار شامل چهار شاخه هم که درس کردم، نهادی مستقل و واحد است و بر اساس مجموعه موازین به هم پیوسته حقوق انسان، حقوق شهروندی، حقوق ملی، حقوق ملت و جامعه ایران در جامعه بین المللی و حقوق طبیعت تشکیل یافته و بر طبق این اصول سامان می‌پذیرد. حقوق طبیعت جالبه با این تخریب محیط زیست که میبینیم در سراسر دنیا به این ترتیب داره میره جلو، این حتی در این سند حقوقی اومده و به صورت مبسوط‌تر در قانون اساسی پیشنهادی اومده. چرا؟ که اگر که به حقوق انسان، به حقوق بشر ما میاندیشیم، محیط زیست یعنی محیطی که محل زیست انسان هاست در این نسل و نسل‌های آینده، و شما اگر که به محیط زیست تجاوز میکنید و تخریب میکنید، در واقع به حق حیات انسان ها هستش که تجاوز کرده. میگه بر اساس این موازین به هم پیوسته حقوق پنجگانه تشکیل یافته دولت دوران گذار و بر طبق این اصول سامان میپذه. میگه دولت موظف است با جامعه مدنی و نهادهای مدنی همکاری کنه، نه اینکه برعکس هم دیگه باشن، نه اینکه دشمن باشه با ملت خودش. اون حالا البته در زمان جنگ وقتی که آقای خمینی جام زهر نوشید، یکی از این آقایون گفتش که ملت به دولت خیانت کرد. بله، ولی بر اساس اصطلاح اصول این قانون اساسی، دولت موظف هستش که با جامعه مدنی همکاری بکنه برای برآوردن نیازهای اساسی شهروندان و رشد آنها بر پایه استقلال و آزادی و بر میزان عدالت اجتماعی و آبادانی طبیعت. باز دوباره از طبیعت هم به این ترتیب اینجا ذکر کرده و اهمیتش رو اذعان کرده. در اصل نهم میگه که اساس سازماندهی کارهای گوناگون در دوران گذار تشکیل شوراست. تشکیل شورا بر مبنای گفتگو و نظر جمعی و با تاکید مؤکد هر شهروند یک رأی، فرق نمی‌کنه اون شهروند زن، مرد، کرد، بلوچ، آذری، عرب، هیچ فرق نمی‌کنه، هر یک شهروند یک رأی داره. مقام‌ها چه انتخابی و چه انتصابی موروثی نیستن، موروثی نداریم. حالا تو کره شمالی خیلی جالبه کمونیسم موروثی داریم، توی ایران هم ولایت فقیه موروثی داریم، فقاهت موروثی شده. اون آقای شاهنشاه هم که در حال مثل جنی خود داره و میخواد بیاد هم بکنه که پدر و پدر بزرگ بشه. اصل دهم میگه که استقرار به عنوان پایه اول دموکراسی، میگه رابطه با کشورهای همسایه بسیار مهمه. در اصل دهم استقلال رابطه با کشورهای همسایه و در با سایر کشورهای در نقاط مختلف دنیا بر اساس نه مسلط و نه زیر سلطه. نه از کسی باج میخواییم نه به کسی باج میدیم. یعنی بعد این کار وقتی که آدم پشتش به پشت آدم، منظورم دولته، پشتش به پشت ملت باشه بر اساس حقوق ملت، بسیار نه تنها کار خوبیه، بسیار کار عملی است. و بر اساس این استقرار حقوق ملی، حقوق جامعه ملی ایران به عنوان عضو جامعه جهانی، هیچ کشوری شریک حاکمیت با مردم، حاکمیت ملی با مردم ایران نیست. یعنی در واقع برایند قوای خارجی، این قوایی که در شرق و غرب وجود دارن به شکل مختلفی در این زمان، این قوا برایندشون به مرزهای کشور که مثل صفر میشه یا به سمت صفر میل پیدا میکنه. اگر که اون دولت بر تکیه بر حقوق، بر هرچه حقوق بندتر و حقوق مدارتر شدن، هرچه مردم سالارتر شدن بر مردم تکیه بکنه، این کار به اصطلاح کاملا عملی است. آزادی پایه دوم دموکراسی. هیچ شخص و مقام و گروه و نهاد و سازمانی شریک در حاکمیت شهروندان ایران نیست. کمی سریع‌تر بخونم که به وقتمون برسیم. اصل 11 سازماندهی دولت در دوران گذار برای انتقال حاکمیت به ملت ایران باید سازگار باشه با حقوق پنجگانه، باید از راه تغییر ساختار استبدادی دولت باشه، نه اینکه این ساختار دست به ترکیبش نزنیم. یه عده با فکر و کراوات رفتن، یه عده با ریش و عمامه آمدن، حالا ریش و عمامه یا برن، یه عده باز خدا میدونه با چه سر و حیبت دیگه بیان، ولی ساختار همون ساختار باشه، دیکتاتوری و استبداد با یه شکل دیگه دوباره بیاد. یعنی در واقع هدف ناممکن کردن هرچه بیشتر با ساخت استبداد از شکلی به شکل دیگه. اصل 12 میگه هر شهروند بر اداره جامعه خودش حق داره. هر شهروند حق داره و وظیفه داره، به نظری وظیفه شد هر شهروند به عنوان عضو جامعه ملی حق خیش رو یا مستقیم از راه همه کرسی یا غیر مستقیم از راه رأی آزاد، رأی مخفی مهندسی نشده و ضبط‌الپنج نشده به نامزدهای مقبول خودش بایستی که بتونه آزادانه این حق شهروندیش رو این دولت موقت اخفا کنه. اصل 13 میگه که هیچ گونه تقدم و تأخری برای هیچ یک از اصل‌های استقلال، آزادی، وحدت ملی، تمامیت ارضی، حق اشتراک و اختلاف، کثرت‌گرایی وجود ندارد. عمل به این اصولی که ذکر کردن و حراست از این اصول حق و وظیفه دولت و باز از این مهمتر وظیفه همه شهروندان است. به یاد شما میارم که در زمان شاهنشاه پهلوی میخواست ما رو به دروازه های تمدن بزرگ برسونه بنا به زور. یعنی چی؟ یعنی رشد تقدم داشت بر آزادی و بر استقلال. یعنی به زور ساواک ما رو میخواست برسونه دروازه های تمدن بزرگ که دیم به کجا رسید. حالا این آقایون به زور اسلام عزیز میگه ما شما رو به بهشت میبریم، حتی شده به زور. میبینیم که مردم چقدر از دیر و اینون بری شده. یا یک گروهی در ایران میگفتش که الانه آزادی ها به اصطلاح اولویت داره و تقدم داره و استقلال یک کمی تأخر داره. حالا بریم یک خود صحبت بکنیم، شاید با فلان کشور حالا بعد از که آزادی ها برقرار شد به استقلال هم بالاخره یه جوری قانون رسید.
آقای دکتر از معذرت، وقت ما به پایان رسید. عذر میخوام از شما و اجازه میخوام که این دنباله این گفتگو رو در جلسه آینده ادامه بدیم.
بله، دو اصل دیگهش باقی موند از فصل اول.
پس بفرمایید اون دو اصل هم بفرمایید.
اصل 14 همو سریع میخونم که فصل اول رو بهش برسیم. تشکیل و فعالیت احزاب و جمعیت‌های سیاسی و دینی و مرامی و انجمن‌ها و سندیکاها و تعاونی‌های صنفی آزاد است. این تعاونی‌ها و سندیکاها در حقوق با هم برابرند. تبعیض بین آنها نیست. اون وقت در این گروه‌ها در بینشون اعضاشون نبایستی که به حقوقشون تجاوز بشه. مثلا اون فرقه ای که یهو میاد میگه که بایستی که زناتون رو طلاق بدین و نمیدونم بچه هاتون رو تکا بکنید و اون چیزا. اصل 15 هم اصل آخر از فصل اول میگه که هیچ شخص، گروه و یا حزب و جمعیتی حق ندارد به نام عقیده و یا مرامی و به استناد برخورداری از حمایت اکثریت شهروندان در پی سلطه‌گری بر فرد یا افراد یا حزب و جمعیت دیگری باشه. یعنی حتی در انتخابات آزاد اون کسی که اکثریت رو برنده میشه، دیکتاتوری اکثریت هم ما بهش معتقد نیستیم. اون اقلیت هر چقدر یک اقلیت از لحاظ تعداد شماره ناچیز باشه، حقش مساویه با تمام اکثریت و اون اکثریت باید تلاش کامل خودش رو بکنه که حتی اون اقلیت هم حقوقش احقاق بشه.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر. بعده ما به گفتگوی دیگر که دنباله این اصول رو با همینان ما در میان بذاریم.
تمام میل من در خدمتون هستم که این 50 اصل رو بتونیم تمام کنیم. وقت شما خوش.
اوقات شما خیر.